أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما پیرامون بخش سوم آیه 41 بود. لا تشترو به آیاتی ثمنًا قلیلًا. درباره اشتراء سه احتمال و سه دیدگاه ذکر کردیم و گفتیم منظور از نهی از اشتراء چیست. در بین این سه دیدگاه، اون دیدگاه و احتمالی که اقرب الی الصواب بود را بیان کردیم. یه جزء دیگری در این بخش سوم وجود دارد که باید یه توضیحی هم راجع به اون بیان بکنیم. کلمه قلیله که اونگاه پس از توضیح این واژه و این جزء یه معنای کلی از این بخش از آیه ذکر خواهیم کرد. خداوند متعال در بخش سوم نهی می کند از این که آیات من را بفروشید در مقابل ثمن قلیل. این قلیل آیا قید توصیفی است یا قید احترازی؟ یعنی اینکه اگر ثمن قلیل باشد نباید آیات من را به ازای اون ثمن قلیل بفروشید، این مسلمه. ولی آیا معناش اینه که اگر ثمن کثیر بود پس این نهی کنار میره؟ یعنی میتوانید مثلا اون موقع بفروشید اون را؟ این در صورتی است که ما قلیل را قید احترازی بدانیم. احتمال دیگر این است که این قید توضیحی یا توصیفی باشد، به این معنا که میخواد اساساً بگوید اون ثمنی که در برابر فروش آیات الهی قرار میگیره، اون ثمن به هر حال قلیله. نمیخواد احتراز بکند از ثمن کثیر، نه، این داره توضیح میده اون ثمنی که در برابر اون کالا قرار میگیره، این ثمن به هر حال قلیل، ناچیز و اندکه، چون این ثمن بالاخره به دنیا مربوط میشه. هرچه باشه اون ثمنی که به عنوان ما به ازای آیات الهی قرار گرفته مربوط به دنیاست و متاع دنیا به کلی ناچیز و اندکه. قل متاع الدنیا قلیل، سوره نساء آیه 77. پیامبر می‌فرماید به اینها بگو متاع دنیا قلیله. حالا دنیا با همه عظمتش و زرق و برقش و خیره کنندگی به اصطلاح کالاهای موجود در اون، اما همه اینها در مقابل اون قلیله. پس قلیل در اینجا در واقع به عنوان توضیح و وصف سمن ذکر شده و نمیخواد بگه اگر مثلا سمن کثیر بود پس که انه این نهی کنار میده. این راجع به معنای قلیل. بنابراین مجموع معنای بخش سوم با توجه به توضیحاتی که درباره اشتراع و قلیل دادیم اینه که خداوند متعال خطاب به عامه مردم بنی اسرائیل و عالمان و دانشمندان اونها هر دو می‌فرماید آیات من را به ثمن ناچیز و قلیل نفروشید، این شیء گرانبها را به بهای اندک نفروشید. خب حالا البته اصل این فروش و بیع آیات به ثمن ناچیز هم از سوی توده ها و عامه مردم بنی اسرائیل واقع شده، هم از ناحیه عالمانشون، و خداوند هر دو رو داره نهی میکنه. هم به مردم میگوید شما به ایمانتون، بر ایمانتون راسخ باشید، بر عهد و میثاقی که بستید پایبند باشید، به خاطر دنیای فانی و متاع ناچیز اون عهد و پیمان رو نقض نکنید، منکر رسول خدا و کتاب او نشید. اگر اینها رو بدهید و در مقابلش دنیا نصیب شما بشه، همه دنیا متاع قلیله. به دانشمندان هم متناسب با جایگاهشون و متاعی که عرضه می کنند همین سخن به نحوه دیگری که انه گفته می شود. نقش عالمان و دانشمندان خب بسیار برجسته تر تا عامه مردم. عالمان به واسطه آگاهی و اطلاعی که دارند می توانند حق را کتمان کنند. خود کتمان الحق به خاطر دنیا و متاع قلیل دنیا، این چیزی است که خداوند از اون نهی کرده. کارهایی که اونا میتونن بکنن علاوه بر کتمان حق، که حالا حق را در مورد قرآن، در مورد پیامبر کتمان بکنن، حتی میتونن تحریف بکنن کتابهای آسمانی خودشون را. این آیات در مقابل دنیا و زر و سیم دنیا اگر قرار بگیره اصلا قابل مقایسه نیست. آیات خداوند که به ثمن قلیل فروخته بشه، که انه خداوند داره هشدار میده نکنید این کار را، این کار را نکنید که این متاع گرانبها را با ثمن قلیل معاوضه نکنید، این رو به اون نفروشید. حالا از اینجا من یه مطلبی رو میخوام بهش اشاره بکنم که یه مطلب کلیست و در جای جای قرآن هم به اون پرداخته شده. شما در آیات متعدد در قرآن مواجه میشید با تعبیر بیع و شراء، اشتراء، خرید و فروش، سود و زیان، تجارت سودآور و تجارت زیان آور. آیا اگه بخوام این آیات رو ما اینجا احصاء بکنیم، این آیات متعددی است. و البته اختصاص به اهل کتاب هم نداره، حالا خواهم گفت. حتی در مورد مشرکان و حتی در مورد مؤمنان این تعبیر رو به کار برده. از مجموع این آیات که حالا در ضمن اشارات آینده بیشتر معلوم میشه استفاده میشود که انه خداوند این دنیا را یک تجارتخانه میداند که در این تجارتخانه انسانها مشغول معامله و تجارتند. برخی از تجارتشون سود میبرن، برخی زیان میکنن. در آیات مختلف این کالا و متاع و ثمنش معرفی شده، لذا این که حالا ما بگیم انسان و اعمالش و کارهاش اگر در ترازوی قیاس با تجارت های مصطلح قرار بگیره، این صحیح نیست و این یک نگاه کاسب کارانه است، این به نظر میاد ناشی از عدم اشراف به قرآن و آموزه های دینی است. اصل این مسلمه. حالا ببینید چقدر از این تعابیر که حکایت از این میکنه که دنیا در حقیقت یه تجارتخانه است ما داریم، لذا کسی نیاد بگه که خب حالا چرا ما اعمال انسان را در چنین ترازوی قرار بدیم و پای خرید و فروش رو به میان بکشیم و یک نگاه کاسب کارانه به کمالات انسانی داشته باشیم. این نیست. حالا اینکه به چه منظوری این تعبیرات صورت گرفته اون یه بحث دیگه است، ولی اصلش یه امری است که در قرآن به خصوص مکررن ما این تعبیر را میبینیم. مهم اینه که در این تجارت یه ارکانی وجود داره، کالایی فروخته میشود، چیزی فروخته میشود، در برابرش چیزی دریافت میشود، خریداری وجود دارد، فروشندهی وجود دارد. یعنی ما باید ببینیم چه کسی می فروشد، چه کسی می خرد، یعنی به که می فروشد، چه چیزی را می فروشد، در برابر چه می فروشد. خودش یه موضوعی برای بحث و دستبندی آیات. فروشندگان در همه اینها انسان ها هستند. گاهی این انسان ممکنه کافر باشه، ممکنه مسلمان باشه، ممکنه فرد صالحی باشه، ممکنه از اهل کتاب باشه. خدای آینده متعال یه شاخصی به ما ارائه میدهد که مراقب باشید، شما ثمنتون گرانبهاست. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. این عرض بودور شما روایت در بهار آمده، جلد 70 صفحه 132. هیچ ثمنی برای شما و جانهایتان، جانهای انسانها، اون به اصطلاح اساس شخصیت آدمی، هیچ ثمنی جز بهشت ندارد. لذا این همه تأکید میشه خودتون رو ارزان نمیشه. جنت با اون توصیفاتی که در موردش شده واقعا ثمن گرانبهاست، قلیل نیست، همه چیزش کثیره، دوام داره، جاودانگی داره، انواع و اقسام نعمات در اون موجوده و اون آرامش و سکینه و امنیتی که انسان به دنبال اوست براش فراهمه. می‌فرماید اینجا شما ثمنی جز جنت برای جانهای شما نیست. این یه شاخص. منتها انسان‌ها این جانها را به واسطه کوتاه بینی، عدم اطلاع و آگاهی و به دنبال نقد بودن به ثمن ناچیز میفروشه. بعضی ها این رو واقعا در برابر جنت معاوضه میکنن، بعضی در برابر ثمن قلیل متاع دنیا، که البته این متاع به ظاهر قلیله، به ظاهر متاع، این در واقع مبدل به عذاب میشه، یعنی هیچ میشه، نه تنها هیچ بلکه زحمت و رنج و خسارت محضه. به همین جهت است که میفرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. انسان اینطوریست که اون چه که به نفع اوست خودش اون رو کسب کرده، اون چه که بر ضرر اوست باز اون رو هم خودش کسب کرده. سوره بقره آیه 286. این که همه دنبال اینه. ببینید انسان در این دنیا پا به اصطلاح به عرصه وجود گذاشته، حیات دارد، این حیات، این وجود که در قالب این انسان تبلور پیدا کرده، این سرمایه انسان و اون کالایی است که در این دنیا می تواند با اون تجارت پرسود یا پر ضرر داشته باشه. گاهی مبیع خود انسانه، جان انسانه، گاهی مبیع با اونچه که انسان می فروشه اموالشه، گاهی مبیع آیات خداست، گاهی مبیع دینه. همه اینها در قرآن ذکر شده. انسان ها هم، یعنی فروشندگان هم مختلفن. ببینید مبیع رو دیدید اینجایی که میگه انه لیس لانفسکم ثمنون، انفس شما، خود شما، جان شما، حیات شما، اینها عرض به حضور شما مبیعه. یا میگه خسرو انفسهم، یه عده به خودشون زیان زدن. سوره انعام آیه 12. یه وقت میگه ببینید و من الناس من یشری نفسهو ان یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینم آیه 27 سوره بقره. تو همه اینا اون متاعی که فروخته می شود نفس و جان و خود شخص، گاهی هم امواله. میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هم خودشونو هم اموالشون رو، هم جانشون رو هم اموالشون رو. اینم سوره توبه آیه 111. گاهی اون متاعی که فروخته می شود آیات خداست، دین خداست، مثل همین آیه ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. ببینید، پس مبیع و متاعی که انسان عرضه میکنه گاهی خودشه، یعنی جان خودش. حالا این جان تارتن همین حیاتشه، زندگیش در این دنیاست، مثل کسی که میره خودش رو در راه خدا فدا میکنه و شهید میشه. گاهی اصل عمر و سرمایشه، یعنی حیات به معنای زندگی در این دنیا، اینکه عمرش چجوری صرف بکنه، اینکه لحظه لحظه این عمر به عنوان سرمایه که داره هی میفروشه اون رو، به چی میفروشه، لحظات عمرش را در برابر چی داره میفروشه، ثمن این لحظات عمر چگونه است، چگونه عمرش رو میگذراند. اینا هر لحظه انسان در حال تجارت گویا، اینکه چی میده چی به دست میاره. گاهی این راجع به اصطلاح اینکه چی میفروشه، گاهی هم سخن در این است که به چه کسی میفروشد. گاهی خریدار خداست، گاهی خریدار شیطانه. این خیلی مهمه، این که خریدار عرض به حضور شما خداوند باشه یا شیطان باشه. اگر خریدار خداوند باشه، خب اون دیگه همون ثمن گرانبهایی است که در برابر این متاع، این کالاها میپردازه. جنت هست و قرب به حق تعالی هست و عزت و قدرت و شوکت و سلطنت و سعه وجودی و ایناست. اما اگر خریدار شیطان باشه، این نتیجهش ذلت و زبونی و بیچارگی و درماندگی و سرگشتگیه. این مهم به خریدار کی باشد. خداوندی که همه چیز دارد، میتواند بهترین و سنگینترین سمنها رو عطا بکنه. اما شیطان که چیزی ندارد، او چیزی ندارد در برابر این کالاهای گرانبها بپردازد و بتواند برابری بکند ثمنی که او میپردازه با اون متاعی که او دریافت میکنه. از این دوها هم خارج نیست. خریدار متاع ما یا جان ماست، یا عمر ماست، یا مال ماست، یا دین ماست، یا خداست یا شیطان، کسی دیگه اینجا خریدار نیست. دیگران هم که خریدار این متاعند از انسانها، اینا همه یا در واقع ابزار و واسطه‌ای برای خدا هستند یا شیطان. اینم از این. پس این که ببینید چه می فروشیم، به که می فروشیم، این دو. در برابر چه می فروشیم؟ این رو به چی میدیم؟ این گاهی انقدر این ثمن ناچیز است، یعنی به یه معنا هر چه در این دنیا بخواد به عنوان ثمن اون متاع با ارزش قرار بگیره قلیله. هر چه باشد، هر چه باشد، این ثمن ثمن قلیلی است. ازا میشه تجارت زیان آور. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. سوره بقره آیه 16. اونایی که عرض به حضور شما ضلالت و با هدایت جا به جا کردن، هدایت را دادند و ضلالت گرفتند، این چیه؟ تجارت زیانباری نصیب اونها شده. ببینید جان، خود هدایت یه متاعه، یعنی همون دین، یعنی یه سرمایه با ارزش. کسی هدایت رو بده، ضلالت رو بگیره، ضلالت رو از شیطان میگیره، این یه تجارت بسیار خسارت باریست. اما از اون هر خداوند تبارک و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. آیه 10 سوره زب میگه ای کسانی که ایمان آوردید، آیا میخواد شما را راهنمایی کنم به یه تجارتی که شما را از عذاب علیم نجات بده؟ این بالاترین ثمنه، بالاترین بهاست، بهای گرانبها برای اینکه انسان عمرش و سرمایه زندگیش و جانش و حیاتش رو وقتی میخواد بده، بدانه چی در مقابلش میگیرد. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل، ایمان به خدا و رسول، جهاد در راه خدا. اینا برترین تجارت و پرسودترین تجارته. اما فروشندگان کیا هستن؟ اینم حالا دیگه وقت گذشته، چند گروه هستن که این رو هم فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. الله اکبر.